بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بدون ایمان و عمل صالح، یعنی عمل بر طبق ایمان، زندگی جز خسارت چیزی نصیب انسان نمی کنه. بعد از آیه شریفه بسم الله، خداوند سوگند یاد میکنه به زمان، چون زمان یه ظرف بسیار با ارزشیه، معدنه که انسان میتوانه در این معدن تا زنده است ایمان و عمل صالح تزریق کنه. به این خاطر سوگند یاد میکنه، سوگند به زمان، این ظرف کم نظیر، این ظرفی که بالاترین کمک رو اگر انسان غنیمت بدانه به خیر دنیا و آخرت او خواهد کرد. قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر، که همه انسان ها در چاه خسارت سرنگونن، مگر اون انسان هایی که چهار دستمایه برای دنیا و آخرتشون داشته باشن. الا الذین آمنوا، یکی ایمان و عمل و صالحات، یکی کارهای درست و مثبت و پسندیده است، و سوم و چهارم به کار گرفتن زبان در دو حقیقت مؤثر و تواصل بالحق که مردم، زن و شوهرها، دوستان، معلمان و شاگردان، دولت و ملت یکدیگر رو به درستی، به راستی، به حقیقت، به حق سفارش کنم و تواصل به صبر و یکدیگر رو در مشکلات، در تلخی‌ها، در رنج‌ها، در ناراحتی‌ها، در بیماری‌ها، در کمبودها سفارش به شکیبایی بکنن، بگن همیشه این گونه نمیمونه، دنیا لحظه به لحظه در حال تغییر، در حال تبدیل و تحول. شما با دوچار بودن به این مشکلات دینتون رو نبازی، ایمانتون رو از دست ندین. اینا در دنیا ضرر نمی کنن، در آخرت ضرر نمی کنن. ایمان حرکت، ایمان کوشش، ایمان عمل، بر اساس ایمان. یه روایتی رو براتون بگم، شاید بعضیاتون کمتر شنیده باشید. این روایت از وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا در کتاب‌های مهم شیعه آمده. خیلی روایت مهمیه، یه خط، اما همین روایت یه خطی دنیایی از معنا رو در خودش جا داده، واقعا جا داده. چون من شاید 30 سال پیش این روایت رو 10 شب در شهر ری بحث کردم، تمام نشد، دیگه هم پیش نیومد که جایی این روایت رو مطرح کنم. الانم به عنوان دلیل مطالب این چند شب روایت رو میگم، نمیخوام توضیح بدم. امام هشتم میفرماید جف القلم به سعادت من الله به سعادت لمن تقا لمن آمن و تقا. این آخرین حرفی بوده که قلم، که ما نمیدونیم این قلم چیه، به اراده پروردگار عالم نوشته که دیگه شاید لوح محفوظ و کتاب محو اثبات و نوشتش و قلم با این بخش تموم کرده باشه. جف القلم، خشک شد قلم، یعنی دیگه ننوشت، بنام نبود دیگه بنویسه. به سعادت من الله، از سوی خداوند به تحقق سعادت و تحقق خوشبختی. لمن آمنه، برای کسی که مؤمن شد و تقا و عملش بر اساس تقوا بود، یعنی زندگیشو آلوده به ناپاکی ها، آلوده به گناهان، آلوده به اخلاق شیطانی نکرد، هر حرکتی داشت درست، هر حرکتی داشت مثبت بود، هر عملی داشت پاک بود و صالح بود. این آدم از جانب پروردگار عزیز عالم شایسته خوشبختی، شایسته سعادت و به شقاوت من الله تبارک و تعالی لمن کذب و عصا. این قلم نوشت از سوی خداوند شقی، تیره‌بخت، بیچاره، بی نجات، بی آبرو در دنیا و آخرت کسیست که یک ذره ایمان نداره، بلکه کافر به حقایق و دوره عمرشم به گناه میگذره، به معصیت میگذره، از گناه و معصیت و مخالفت با پروردگار عالم خسته نمیشه، پیرم که شده خسته نشود. ادامه داره برنامه های ابلیسیش و خلافکاریش. خیلی ها اینجور بودن. یزید 31 سالش بود که حادثه کربلا رو ایجاد کرد، 32 سالش بود به مدینه حمله کرد، خیلی ها رو کشت و خیلی از زنان رو آلوده کرد. 33 سالش بود لشکر رو فرستاد مکه، کعبه رو خراب کنن، آتیش بزنن، نابود بکنن، مسجد الحرام رو جمع کنن. خدا بهش اجازه نداد و مهلت نداد و از بین رفت. از بین که نرفت، رفت جهنم. صدام 20 سال در عراق کشت، پشیمون نشد، خراب کرد، پشیمون نشد، تبعید کرد، پشیمون نشد، بزرگترین علمای شیعه رو کشت، پشیمون نشد، نزدیک 300,000 مرد و زن و جوان ایران رو کشت، پشیمون نشد، بمبارون کرد کارخونه ها رو، پشیمون نشد، تا اربابانش اومدن بهش حمله کردن و بعدن گرفتار شد و رفت بالای دار، پشیمونم نبود. خب یه چنین انسانهای شقیان، شقی میمونن و شقی هم وارد قیامت میشن. قلم نوشت من الله تبارک و تعالی به شقاوت لمن کذب و عصا، ایمان و عمل صالح. من یه متنی رو برای امشب آماده کردم از کتاب، چی بگم؟ بگم بسیار با عظمت، بسیار با ارزش، بسیار والا. واقعا هیچ تعریفی نمیتونه فراگیر برای این کتاب باشه جز این که بگیم این کتاب عرشیه، ملکوتیه، علم خالصه، نور حق واقعیته. چون طلوع این کتاب از افق قلب عرشی وجود مبارک امیرالمؤمنین که سید رضی در جمع‌آوریش اسمشو گذاشته نهج البلاغه، که البته فرمایشات امیرالمؤمنین همین یه جلد نهج البلاغه نیست. یکی از علمای شیعه من دیده بودمش، 40 سال زحمت کشید، حدود 10 برابر خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار رو جمع کرد به عنوان مستدرک نهج البلاغه، یعنی جامونده های نهج البلاغه، که با این نهج البلاغه فعلی نزدیک 5000 صفحه میشه. خطبه شماره 152 کوتاه، خیلی هم مهمه و قابل توجه، که در بخشی از این خطبه وجود مبارک امیرالمؤمنین برا ما بیان میکنه مؤمن کیه؟ اونی که ایمان داره و عمل صالح داره کیه؟ خب ایمان یه بحثه، عمل صالح یه بحثه، دارنده ایمان و عمل صالح هم یه بحث دیگه است. کی دارای ایمان و عمل صالحه؟ اونی که یه اوصافی، یه ویژگی هایی، یه خصوصیت هایی از شعاع ایمان در او تجلی داره، این مؤمن واقعیه، این مؤمن حقیقیه. خیلی جالب این خطبه. امام 3 بخش در این خطبه دارن. بخش اول، ان البهائم همها بطونها، تمام چارپایان عالم کل همتشون، قصدشون، نیتشون، طرحشون، نقششون شکمش، خودشون کاری دیگه ندارن، فقط بگردن و بچرن و بخورن و بعدم بمیرن. حالا اگر حلال گوش باشن گیر انسان بیفتن، ذبح بشن و بیان سر سفره انسان، همین، خودشون هم نمیدونن میان سر سفره انسان، اما همه همتشون، کوشششون، فعالیتشون شکمش. بهشت و جهنم برای اینا معنی داره؟ نه. چه معنی داره؟ چرا بهشت و جهنم براشون معنی نداره؟ چون تکلیف نداره. این یک گروه. گروه دوم، این گروه دوم رو عنایت کنید معنیشو مطلق نگیرید. اگه معنیشو مطلق بگیریم ظلم به امیرالمؤمنین و جسارت و بی‌ادبی به امیرالمؤمنین. گروه دوم زنان رو می‌فرمایند، اما روشنه که از این فرمایش امیرالمؤمنین زنانی که در آیات سوره احزاب خدا از آنها سخن گفته ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات استثناء. چون تو زنان عالم مادران انبیا هستن، مادران اولیاء خدا هستن، مادران ائمه طاهرین هستن، وجود مبارک صدیقه کبرا، خدیجه کبرا، حضرت زینب و خیلی از چهره های ملکوتی هستن. یقینا امیرالمؤمنین تو فرمایششون این خانوما رو نمیگه. و ان النساء، خوب از ویژگی‌هایی که بیان میکنه معلومه چه زنایی رو میگه. همهن زینت الحیات دنیا، خانمایی هستن که تمام همت و اراده و نیتشون طلا جواهر، انگشتر و گلوبند، پرده های گرون قیمت، خونه های اونچنانی، عقد و عروسی های اونچنانیه که شرعی هم نیست. همهن زینت الحیات دنیا والفساد فیها. اصلا نقششون اینه که دائما تو تبهکاری و فساد و شهوترانی و تحریکات برنامه های حرام بغلطن. خب اینا محروم از بهشتن و مایه دوزخ. برای حیوانات بهشت و جهنمی نیست، ولی برای این گونه زنان بهشت نیست، جهنم یقینیه. حالا یه فرمایشات دیگه دارن درباره این گونه زنان در آخر الزمان که زمان خودشون نبوده این حرفا، ولی الان آدم تو دنیا، تو ایران، تو کوچه و بازار میبینه که امیرالمؤمنین راجع به بعضی از زنایی که اهل فساد و تبهکاری و آرایش و به قول قرآن تبرجن غیبگویی کرده. یعنی یا مدینه بوده یا کوفه بوده، کاملا اوضاع این زمان رو در رابطه با زنان کشورها بیان کرد. ان المؤمنین، حضرت می‌فرماید ولی به طور یقین اهل ایمان این سه ویژگی رو دارن، خیلی بیشتر دارن. امام اینجا خواستن مختصر بیان کنن ان المؤمنین مشفقون، اهل ایمان مردشون و زنشون آدم های مهربانی هم، خشن نیستن، تلخ نیستن، تند نیستن. ان المؤمنین مشفقون، چقدر خوب این مهربانی. مردم مؤمن به خودشون، به زن و بچهشون، به رحمشون، به اقوامشون، به مردمشون، به دوستانشون مهربانن، یعنی اکوره در نمیرن. قرآن میگه اکوره در میرن ولی آتش خشمشونو فرو میخورن، خاموش میکنن، به کار نمیگیرن. ان المؤمنین مشفقون. خب خود امیرالمؤمنین احوالاتشون رو ببینید، چقدر مهربان بودن، چقدر. حالا من یادم نیست تو یه جنگی یه تعدادی دو لشگر اسیر گرفت، بعد به امیرالمؤمنین گفتن اینا رو چیکارشون کنیم؟ فرمودن یه تنابی، یه چوبی دورشون بکشین. گفتن آقا اینا خب اگه مامورا چرتشون ببره، خوابشون بگیره، علای این تناب میرن، علای این چوبا میرن. فرمود خب برن، برن پیش زن و بچه‌ش، برن. گفتن آقا با ما جنگیدن. فرمود اشتباه کرد، جنگیدن که اشتباه کرد، برن. خودش اقیانوس مهربانی بود، داشت کوفه سخنرانی میکرد. یکی از خوارج از وسط جمعیت بلند شد گفتش که یا علی مرگ بر تو که چقدر زیبا حرف میزنی. یه 10-20 نفر دوره ورش اومدن به جنبن. خیلی نرم بهشون فرمود، به منش بود، به شما نبود که، بر چی میخوان بلنش بیشینی؟ بذارین بقیه حرفای منم گوش بده، شاید درش اثر کنه. بر چی میخوان بلنشین حمله کنین، بزنین دماغشو بشکنین، دندوناشو بشکنین، بر چی؟ مهربان. ان المؤمنین مشفقون. یک، اگه کسی در این جلسه هست عصبانی، تلخ، خشمناک، از کوره در بروه، وقتی که زن و بچهش زنگ در رو میشنون شروع میکنن به قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و الله لا اله الله و الحی القیوم خوندن از ترسش، اگر هست امشب نرم بره خونه، شاد بره خونه، اگه پرسیدن که عوض شدی، بگم امیرالمومنین منو عوض کرد، قرآن منو عوض کرد، حرم حضرت معصومه منو عوض کرد. ان المؤمنین مستکینون، مردم مؤمن خاکی هم، مردم مؤمن فروتن هم، هیچی رو به خودشون نمیگه. من مرجع تقلیدم، من رئیس جمهورم، من وکیلم، من وزیرم، من دانشمندم، هیچی رو به خودشون نمیگه. خب هرچی داری مال خودت نیکه، عنایت پروردگار پوزشو برای چی تو میدی؟ خدا باید پوز بده که این همه نعمت به من داده، من برای چی جلو چشم مردم پوز بدم؟ برای چی؟ این دو تا ویژه، و ان المؤمنین خائفون، مردم مؤمن از عظمت خدا واهمه دارن، مردم مؤمن خود رو ایمن از دوزخ نمی بینن، با ترس از عظمت حق و عذاب فردا زندگی می کنن، که خود این در زندگی خیلی اثر می گذاره. دین نگذارد، دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش آیین بود، زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. پس بیامد شاه معشوق علم، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت ای والای من، ای سرفراز، ای درخشان اخدر برج هدف شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این سهر آرابیم، نک به سوی خیمه لیل آرابیم. اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، چون علی اکبر وسط لشگر شهید شد، با اومدن ابی عبدالله همه عقب رفتن، میخواست بدن عزیزشو از وسط میدان کنار بیاره، اما با اون داغ سنگین دید دیگه توان جا به جا کردن بدنو نداره، روی زانو بلند شد، رو کرد به خیمه یا فتیان بنی هاشم، احملو اخاکم الالفسدا جبولای بنی هاشم، بیاین به من کمک بدین این بدنو از وسط این میدان ببرین. هم برادران و خواهران حالا که جوانای بنی هاشم اومدن، عموش اومد، قاسم اومد، هم دیگر بنی هاشم اومدن، دیدن این بدن قطعه قطعه رو نمیتونن بلند کنن، ابی عبدالله عباشو کشید زیر بدن، فرمود حالا بدن عزیزم رو بلند کنید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، ایّد وانصر امام زماننا وارحم شهداءنا برحمتك يا
فأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا رسول عليك يا رسول عليك يا رسول عليك يا رسول عليك يا